أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. مطالبی که مربوط به آیه قبل بود یکی این است که گرچه تحریم وقتی به یک ذات به عین تعلق گرفت اثر متوقع یا بارزترین اثر اون شی به ذهن می آید، وقتی حرمت به زن تعلق گرفت منظور نکاح است، اما آیا مراد نکاح لغوی و عقد است یا خصوص نکاح لغوی است؟ اگر خصوص نکاح لغوی باشد پس عقد حرام نیست، منتها عقد باطل است. ولی اگر اعم از نکاح لغوی و عقد باشد نه تنها عقد باطل است، حرام هم هست. نظیر عقد در حال احرام یا عقد ذات البعل، عقد در حال عده و مانند آن. اثبات این که حرمت هم به عقد تعلق می‌گیرد هم به نکاح لغوی این کار آسانی نیست. در باره خصوص عقد در حال عده مثل خطبه در حال عده اون دلیل خاص آمده است به او رو تحریم کرده، اما اثبات حرمت تکلیفی برای صرف عقد که عقد این محرمات به نسب و به رضا و المصاهره خود این عقد حرام باشد، نظیر عقد در حال احرام، عقد ذات البعل، عقد ذات العده، این آسان نیست. در مسئله نکاح در حال عده اون را آیه 235 سوره مبارکه بقره بیان کرد، فَمُدْ وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ وَأَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. فَمُدْ زنهایی که در حال عده و مانند آن به اونها پیشنهاد ازدواج هم ندید، خود این پیشنهاد ازدواج را تحریم کرده است، خطبه را، عقد را و امثال ذلک را. فرمود اگر چیزی را شما سرن در دل دارید خدا می داند. در این گونه از موارد لذا فتوا دادن که نه تنها نکاح لغوی حرام است بلکه عقد اصطلاحی حرام است، یعنی صرف ایجاب و قبول هم حرام است. پس مسئله ذات العده یا ذات البعل حکمشون جداست، اما اثبات اون حرمت تکلیفی برای این محرمات به نسب و رضا و المصاهره کار آسانی نیست، مگر اینکه بحث فقهی به استناد نصوص دیگر این رو تأیید بکند. اما حرمت وضعی چرا؟ پس اگر نکاح لغوی باشد که تکلیفاً حرام است و اگر عقد باشد این وضعاً حرام است، یعنی باطل است، یه چیز لغوی است. این مطلب اول. در باب المحصنات من النساء باز این بحث بازگو میشه. مطلب دوم این است که این کلمه امهات که فرمود حرمت علیکم امهاتکم جمع امه است، امه مثل ابهه که این میم مشدد است، مثل ابهه که با مشدد است، نه ها ابهت با مشدد است، امه میم مشدد است. امه و ام هر دو معنی مادر است و در قرآن هر دو به کار رفت، هم ام به کار رفت هن ام الکتاب و هم امه به کار رفت منتها جمعش، مثل این آیات که فرمود امهات کن. مطلب سوم آن است که این که فرمود و امهاتکم اللاتی ارضعنکم برای رضا یه شرایطی است که بین علمای خاص و عام اختلاف است، یه شرایط مشترک هم دارن. مقدار رضا، کیفیت رضا و زمان رضا بین اهل سنت و تشیع اختلاف است. و قرآن کریم گرچه مقدار رضا را که یا 15 رز است یا کمتر و بیشتر بیان نفرمود و کیفیت رضا را که آیا مباشرت است یا اگر شیر را بدوشند و در کام کودک بریزند باز هم اثر دارد، اینها را ذکر نفرمود، ولی زمان رضا را فی الجمله اشاره کرد. در سوره مبارکه بقره این آیه 233 گوشه ای از مسائل رضا را بازگو فرمود. فرمود و الوالدات و یردعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. گرچه همه شؤون حکم فقهی را حتی در این حولین کاملین نمیشه از این کلمه استفاده کرد، ولی اجمال مسئله را بازگو فرمود که زنها 2 سال تمام فرزندان شیر میدهند. استفاده این که اون رضا ناشر حرمت باید در ظرف این 2 سال باشد از این آیه دشوار است. اما اصل این که زمان رضا تا 2 سال هست، یعنی کودک در ظرف 2 سال اگر شیر خورد آثار شیر بارست، فی الجمله مشخص فرمود. و اگر 2 سال تمام شد و وارد سال سوم شد، این رضا دیگه نشر حرمت نمی کند. لا رضا بعد الفتام. پس رضا شرایطی دارد که قسمت مهمش رو روایات بیان کرده و یکی از اون شرایطش آن است که در مدت 2 سال باشد. حالا اگر 15 رضع است مباشرتن هست و مانند آن، باید در این مدت 2 سالگی باشد که اگر از 2 سالگی بیرون رفت اون رضا نشر حرمت نمی کند. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، این جمع منظور چیست؟ یعنی جمع اختین در عقد واحد؟ بگوید انکه تو هما این چین است یا نه لازم نیست با یک صیغه و با یک عقد اینها را جمع بکند، ممکن است مترتبا جمع بکند. حالا گاهی با لفظ واحد میگوید، مثل اینکه خودش مود انکه تو هما، یا در زمان واحد میگوید، مثل اینکه یکی را خود به دیگری را وکیل او عقد میکند، که این جمع اختین است فی زمان واحد. یا نه به ترتیب قبلا با یکی ازدواج کرد، الان با حفظ زوجیت او با دیگری دارد ازدواج بکند، این جمع محرم است. جمع بین اختین صوری دارد، منظور این نیست که جمع زمانی باشد، یعنی زمانن عقد هر دو با هم باشد، این منظور نیست. منظور این است که با هم در حباله نکاح مرد قرار بگیرن، این حرام است، ولو در طول هم باشد، مگر یکی بمیرد یا طلاق بگیرد که بشود با دیگری ازدواج. مطلب بعدی آن است که این الا ما قد سلف آیا به همه این عناوین 13 گانه میخورد، اعم از نسب و رضا و سبب، یا خصوص جمع بین اختین است؟ از اون جهت که در جاهلیت غیر از جمع بین اختین، نظیر غیر از نکاح با نامادری، سابقی نداشت، این الا ما قد سلف به خصوص همین اخیر میخورد، نه به همه. یعنی و ان تجمع بین الاختین الا ما قد سلف، مثل اینکه اونجا که فرمود بلا تنکه ما نکه آبا او کن، فرمود الا ما قد سلف. گرچه در جاهلیت نکاح نامادری زشت تلقی میشد، ولی جمله عمل میشد، اما نکاح مادر و خواهر و عمه و اینها اصلا واقع نمی شد. جمع بین اختین واقع می شد با نکاح نامادری، لذا در ذیل جمع بین اختین فرمود الا ما قد سلف، چون که در ذیل نکاح نامادری هم فرمود الا ما قد سلف. احتمال اینکه الا ما قد سلف به همه برگردد هست، اما خب خیلی بعیده، ظاهرش همان است که به اخیر برمیگرده. البته از اون جهت که سید الاستاذ رضوان الله احتمال دادن که دین جهانی است، همه ادیان و فرق را در بر میگیرد، اگر یک کسی غیر مسلمان بود و در حجاز هم نبود و تا کتابه مثلا مرامی بود که در اون مرام نکاح خواهر و عمه و امثال ذالک را تجویز میکردن، اون گروه اگر اسلام آوردن اسلام اونها را حلال زاده میداند. همین هست. مطلب بعدی اون است که این و ان تجمع و بین الاختین چند فرض داشت. یکی این بود که هر دو با عقد دائم باشد، یا هر دو با عقد منقطع باشد، یا هر دو ملک یمین باشد، یا هر دو به تحلیل، و فروع فراوان دیگه هم داشت. اما علا جمیع تقادیر منظور در ملک یمین این نیست که کسی مالک دوتا خواهر نمی شود. مالک دوتا خواهر می شود، ولی اگر با یکی نکاح کرد دیگری بر او حرام است، نکاحن نه ملکن. جمع بین اختین در ملک یمین جائز نیست، این به اون مسئله ملکیت بر نمی گردد، مسئله نکاح بر می گردد. اگر جمع بین اختین کرد با هیچ کدوم نکاح نکرد که محظوری نیست، جمع بین اختین کرد در ملکیت ولی با هیچ کدوم نکاح نکرد که محظوری نیست، اگر جمع بین اختین کرد و با یکی نکاح کرد که محظوری نیست، اگر بخواهد با دیگری نکاح کند این جمع بین الاختین است در نکاح. پس فرمود و ان تجمع بین الاختین، رو تناسب حکم موضوع جمع در نکاح مراد است، نه جمع در اصل ملکیت و مانند آن. مطلب دیگر آن است که این که فرمود و ان تجمع بین الاختین الا ما قصرت ان الله کان غفورا رحیما، البته در ذیل اون انه کان فاحشتن و مقتن و ساء سبیلا اون فرق اشاره شد که دیگه بازگونه میشه، اونجا استفاده میشد به هیچ وجه امضا نخواهد شد، اینجا احیانا احتمال امضا هست و اون امضا نسبت به همون فرزندهایی که از اون راه به بار آمدند و ماننده. حالا باز اگه فروع دیگری مربوط به این آیه بود، چون مناسب با آیه بعدم هست باز ممکنه بازگو بشه. نه، چون این جمع بین الاختین، چون سخن از نکاح نیست تا کسی بگوید این نکاح لغوی است یا یه نکاح اصطلاحی است، خود جمع رو حرام کرده و به قرینه تناسب حکم موضوع جمع در نکاح مراد هست. حالا خواه عقد بکند یا نکاح لغوی بکند، هر دو به تحلیل باشد، هر دو به ملک یمین باشد، یا هر دو به عقد ازدواج باشد یا به تلفیق، این چنین است. از رضایی ها که تأسیس شرع است، اما چون فاصله شده است، اگر چون چه مسئله رضا بین نسب و سبب فاصله شده است، اون محرمات هفتگانه سببی اول ذکر شد، این محرمات چهارگانه سببی بعد ذکر شد، این وسط محرمات دوگانه رضایی ذکر شد، و این الا ما قصلت به این وسط بخورد هماهنگ نیست، یا خصوص اخیر است یا همه. خب چهاردهمین گروهی که ذکر می‌فرمایند این است، و المحسنات من النساء. برای احسان لغتاً معانی است که همه اونها نمی‌توانند اینجا مراد باشد. حسن یعنی حفظ، قلعه را میگن حسن جای امن، یک انسان عفیف مسون است. هم محسنات به زنهای شوهردار اطلاق می‌شود، بلکه هر کدام از اینها حافظ دیگری‌اند عن الوقوع فی البعثیه. هم به معنای زن عفیفه است که درباره مریم علیها السلام وارد شده است که التی احسنت، این محسنه است و محسنه با اینکه همسر ندارد. هم به معنای حرائر است، زنهای آزاد، اما اینجا ظاهرا منظور زنهای شوهردار است، وگرنه نه به معنای آزاد است نه به معنای عفیف، چون نکاح با زنهای آزاد جائز، نکاح با زنهای عفیف جائز، نکاح با زنهایی که شوهر دارن جائز نیست. و المحسنات من النساء، زنهای شوهردار نکاح اونا جائز نیست، مگر اینکه این زوجیت منقطع بشود به مرگ زوج یا به طلاق. الا ما ملکت ایمانکم، این الا ما ملکت ایمانکم را وجوهی برش گفتن که شاید روشن‌ترین وجهش این باشد که این محسنات چون اختصاصی به حرائر ندارد بلکه به معنای زنهای شوهردار است، اگر زن شوهرداری ملک کسی شد می شود حلال، اون وقتی که این موضوعات در خارج محقق بود، ملک کسیم بشود. چون طلاق زنهای آزاد مشخص است، زن اگر بخواهد از مردش جدا بشود این یا به طلاق است یا به فسخ، همین راه های اوست. علل و عوامل دیگری مایع قطع الغی زوجیت نخواهد شد. ولی درباره کنیز و کنیزکان امام چند چیز مایع قطع الغی زوجیت است: بیع او به منزله طلاق است، عتق او به منزله طلاق است، ارث او به منزله طلاق است، تحلیل او به منزله طلاق است. طلاق او هم که مایع جدایی او از زوج است. از چند راه کنیز می تواند از شوهرش جدا بشود و این الغی زوجیت منقطع بشود؟ اگر مالک این کنیز او را فروخت، یا مرد و ورثه او را به ارث بردن، یا مالک این کنیز را تحلیل کرده برای دیگری و مانند آن، الغی زوجیت این کنیز با زوج قبلی قطع می شود. پس زن شوهردار نکاح او حرام است، مگر کنیزی که به ملک دیگری درآید. این در این حال که همسردار بود، چون همسرداریش هم با تحلیل حاصل می شد، با ملک حاصل می شد. حالا اگر اون مالک ای رو فروخت یا مالک ای را برای دیگری تحلیل کرد، بعد از عده و زوال عده باید برای دیگری حلال است. این روشن‌ترین وجهی که بر این گفته. حالا به این وجوه دیگر، یکی از اون وجوه این است که این الا ما ملکت ایمانکم، مال مسبیات است. به استناد یه روایتی هم ذکر کردن و این است که اگر زنی شوهر داشت و جنگی بین مسلمین و غیر مسلمین اتفاق افتاد، غیر مسلمان به اسارت مسلمین در آمدن، این غیر مسلمان اگر جنگ اتفاق افتاد در جبهه جنگ، زن شوهرداری به اسارت مسلمین در آمد، این زن شوهردار همین که اسیر شد نکاح با او جایز است، دیگه حرمت زوجیت قبلی برطرف شده است. حالا خواه شوهرش با خودش اسیر بشه خواه نشه، هر دو اون چون ملک یمینن، وقتی ملک یمین شدن در اختیار مالک قرار میگیرن. خب این معنی شاید مراد آیه نباشد، مراد آیه هم معنی اولی باشد که زنهای شوهردار مادامی که در حباله زوجیت هستند، عقد اونها نکاحون جایز نیست مگر اینکه ملک یمین بشن. اگر زنی از شوهر خود جدا شد که خب او خارج از بحث است، این میشه زن آزاد و این دیگه ازدواج او محضور ندارد. که اگر شوهردار باشد، در ظرفی که شوهر دارد قابل استثناست، و اگر نه اون که میشه مستثنا منقطع. پس بل محسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. بعد فهمت به این که این امر چون مهم است، از اول به عنوان حرمت علیکم و امهاتکم شروع شد، بعد در پایان این گروه های 14 گانه، بلکه 15 گانه، چون اول فهمون لا تنکهو ما نکه آباکم اون، بعد 7 گروه نسبی را فرمود این شده 8 قسم، 2 گروه رضایی را فرمود این شده 10 قسم، 4 گروه نسبی را فرمود این شده 14 قسم، این محسنات من النساء هم که اخیرا ذکر فرمود شده 15 قسم. بعد فرمود کتاب الله علیکم، یعنی کتب کتابن الله کتابت کرد بر شما، مثل همون کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام، اینجا هم کتب علیکم تحریم النکاح و کذا و کذا. کتاب الله علیکم و اهل لکم ما وراء ذلکم، غیر از این گروه 15 گانه بر شما زنهای دیگر حلالن. البته این که فرمود حلالن منافات ندارد که این اطلاق با قیود تقیید بشود یا با خصوصیت های تخصیص بخورد. مثلا نکاح زائد بر 4 تا حرام است، نکاح برادر زاده بر عمه، خواهر زاده بر خاله، اینا رو تحریم کردن، باید به اذن عمه و خاله باشه. بعضی از نکاح ها اذن پذیر نیستن، بعضی از نکاح ها اذن پذیرن. خب این نکاح
برادر زاده بر عمه یا خواهر زاده بر خاله، این محرم است به وسیله نص ثابت شده است. این منافات ندارد که بفرماید و اهل لکم ما وراء زارکم، بعد با چند قید خارجی وسیله نصوص تخصیص پذیر باشد. یا اگر سه طلاق شد حرمت موقت دارد، یا اگر نه طلاق شد حرمت ابدی دارد. اون چه که سه طلاق شد حرام نیست، حتی تنکه زوجن غیره که قبلن در سطور باره که بقره بحث شد، این یک تغییر قرآنی است نسبت به این آیه محل بحث، آیه 230 که قبلن در سطور بقره قرارت شد، این بود که فرمود فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حتا تنکه زوجن غیره، چون قبلا فرمود الطلاق مرتانه فامساک معروف و تسلیم به احسان. برای طلاق اول و دوم احکام فقهی رو قبلا بیان کرد. اونگاه در آیه 230 فرمود به اینکه فین طلقها، یعنی حالا طلاق سوم شد، چون الطلاق مرتانه فامساک معروف و تسلیم به احسان حکمش گذشت. فین طلقها یعنی فین طلقها ثالثتن، مرتن سالسه، بار سوم طلاق داد، فلا تحل له من بعد حتی تنکه زوجن غیره. خب اون آیه مخصص و مقید این آیه است، به اهل لکم ما وراء ذلکم. اگر به طلاق نهم رسید که حرمت ابدی پیدا میکند، اون نص هم مقید این هاست. به استثنای این مقیدها بقیه این اطلاق به اطلاق خود باقی است که فرمود و اهل لکم ما وراء ذلکم. موارد دیگری که اگر حرام باشد باید که نص ثابت بکند، و اگر نه به این اطلاق تمسک می شود. اما اگر اهل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، این ضمن اینکه مسئله فقهی را بیان بفرماید مسئله اخلاقی را بازگو می کند، به اینکه شما اگر هم بخواهید با کسی عقد زناشویی بندید، پیمان زناشویی بندید، باید محسن باشد، نه اینکه از مالتون به دام سفاح بیافتید. سفاح در مقابل نکاح است. حالا فروعات دیگری دارد که بعد مراجعه فرمید. الحمدلله رب العالمین.